ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با حکم آیت الله علی خامنه ای منصوب شدند. عبدالرحمن عمادی ایرانشناس سرشناس درگذشت. شماری از کارگران راه آهن ایران اعتصاب کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکیاش خمسه‌پورم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز طی حکمی دریادار پاسدار علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی جداگانه سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی را نیز به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران معرفی کرد. دریادار پاسدار علی فدوی پیشتر فرمانده نیروی دریایی سپاه بود و سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی نیز سالها ریاست سازمان بسیج مستضعفان را بر عهده داشت. دولت ایالات متحده حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرستش از سازمانهای تروریستی قرار داد. این اقدام انتقاد شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. پر از تروریستی توصیف شدن سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار حسین سلامی به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شد. عبدالرحمن عمادی، وکیل، پژوهشگر و ایرانشناس، روز گذشته در 94 سالگی درگذشت. وی که زاده یکی از روستاهای اشکور گیلان بود، در زمان دولت دکتر مصدق موفق به اخذ لیسانس قضایی از دانشگاه تهران شد. او در کنار وکالت به پژوهش در زمینه بومشناسی و ایرانشناسی پرداخت و در این زمینه چندین مقاله پژوهشی منتشر کرد. کتاب‌های خوزستان در نام واژه های آن، حمزه آذرک و هارون الرشید در آینه دو نامه، 12 گل بهاری نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری، دماوند یا گباوند و چند صد نامه دریای خزر نامه برخی از کتاب های وی است. شماری از کارگران نگهداری خط و ابنی فنی راه آهن در چند منطقه ایران روز چهارشنبه در اعتراض به عدم دریافت دستمزد معوقه و مزایایشان اعتصاب کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارکنان نگهداری خط و ابنی فنی راه آهن، اعتصاب کارگران پیمانکاری این بخش از راه آهن در مناطق اصفهان، نیشابور، زنجان، تبریز، اسلامشهر و ربات کریم صورت گرفته است. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنی فنی راه آهن طی ماه‌های گذشته بارها در رابطه با مطالبات صنفیشان دست به اعتصاب و تجمع زدند. به حکم رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه رضا خندان و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون، و کیوان باژن، عضو سابق هیئت دبیران، هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند. روز گذشته حکم دادگاه انقلاب اسلامی به ناصر زرفشان و راضی زیدی، وکلای 3 عضو کانون نویسندگان، ابلاغ شد. در این باره ناصر زرفشان، وکیل دادگستری ایران، به کیانوش فرید از رادیو فردا میگوید:
بله، روز گذشته همکار ما سرکار خانم زیدی به شعبه 28 رفتن و رای به ایشون ابلاغ شد و همونطور که اطلاع دارید حد اکثرها رو برای 2 تا اتهام واهی که هیچ دلیلی هیچی تو پرونده ها نیست، 5 سال بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال برای تبلیغ و به هر یک از اون 3 نفر 6 سال محکومیت دادن.
آیا امکان تجدید نظر روی این حکم وجود داره آقای زرفشان؟
بله حتما میشه، حکم قابل تجدید نظره و ما این کار رو هم خواهیم کرد، گرچه من هیچ اطمینانی ندارم که تمایلی یا توانایی برای یک تجدید نظر قانونی و واقعی وجود داره یا نه، ولی به هر حال ما از این ظرفیت قانونی، حق قانونی دوستانمون، موکلینمون استفاده خواهیم کرد و تجدید نظر هم خواهیم کرد. اما در هر صورت در شرایطی که قاضی محکمه خودش طرف اصلی است، حتی پیش از نگاه به پرونده موضع داره و صراحتاً شما رو متهم میکنه، موکلینتون رو متهم میکنه، این ساقط کننده اهلیت و صلاحیت یک قاضی است. اولین شرطش بی‌طرفیشه. بدون اینکه من بخوام رو ظرفیت قضایی زیادی حساب کنم، اما این حق قانونی هست و سعی خواهیم کرد که حرفمون رو بزنیم، لااقل برای اینکه بماند برای روز روزگاری در زمینه این نوع احکام و این نوع دادرسی ها.
آقای زرفشان، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما علاوه بر این که وکیل هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین. کانون بیانیه ای رو منتشر کرده، میشه خواهش کنم الان در واقع یکم به جزئیات این بیانیه اشاره بفرمایید؟
خب، شما یه عنصر مادی جرم میخواید، وقتی یه پرونده ای رو ورق میزنید، عنوان اصلی اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایرانه. قاضی محکمه هم پیش از اینکه اصلا دادرسی رو شروع بکنه، صدها اتهام جور و جور متوجه کانون و اعضای کانون و متهمین پرونده‌اش میکنه. هیچ وصف جزایی عضویت در هیچ تشکل صنفی نداره. این صراحت اصل 26 قانون اساسی. وقتی شما متنی به این صراحت رو میخونید و یه دادگاهی بهش توجه نداره، وکیل دادگستری که نمیتونه کشتی بگیره، نمیتونه بوکس بازی بکنه تو جلسه دادرسی، افزار وکیل دادگستری قانون و منطقه. وقتی طرف مقابل رو هیچ کدوم اینا تمکین نکنه چه میتوان کرد؟ اتهام به موکلین ما عضویت در کانون نویسندگان، انتشار سالنامه کانون و بزرگداشت دوستان از دست رفته ما پوینده و مختاری، یا مثلا رفتن به گورستان امامزاده طاهر برای بزرگداشت احمد شاملو بوده. نه شاملو رو میشه از تاریخ ایران پاک کرد، نه با اینو محکومیت ها میشه و تأثیری گذاشت، نمیدونم منکر اهمیت و جایگاه این یا هر نویسنده دیگه تو تاریخ این مملکت شد، و نه هیچ نوع تجمع صنفی برابر تصحیح قانون اساسی جرمه. مسئله خیلی روشنه، هیچ چیز جدی و واقعی توی این پرونده نیست، ولی میبینید که بر همین اساس، به همین سادگی حکم صادر شده. در صورت ما اینها رو عنوان خواهیم کرد، تو لایه تجدید نظرمون به دادگاه تجدید نظر هم خواهیم رفت. اگر ذره‌ای قانون و منطق وجود داشته باشه، این احکام باید دود شه و بره هوا. اما من شخصا روی ظرفیت های قضایی سالهای سال به این نتیجه رسیدم که نباید حساب کرد، برای اینکه اون شرایطی رو که برای کار قضایی، برای استقلال قضایی وجود داشته باشد ندیدم و وجود نداره.
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری ایران، با کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو میکرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی میگوید مجلس باید تدابیری بیاندیشد تا اسید به راحتی در دسترس عموم قرار نگیرد. کمال فروتن با اشاره به تصویب یک فوریت از طرح تشدید مجازات اسید پاشی، وضع قوانین مربوط به خرید و فروش اسید را در کاهش جرم اسید پاشی مؤثر دانسته است. سمیرا قرایی.
از لندن تا لاهور تا تهران و دهلی، اسید بدل به یکی از ابزارهای خشونت آمیز و سردی شده است که داغ سوزشش قربانیان را چه زن و چه مرد برای همیشه همراهی می کند. انتقام های خانوادگی، ناموسی، تصویه حساب های شخصی و اقتصادی، انگیزه های مذهبی برای حذف افراد از اجتماع یا انتقام گیری باندهای تبهکار است هم دلایلش هرچه باشد، استفاده از اسید قربانیان را برای همیشه نشانه دار می کند و به نظر می رسد به رغم تمامی تلاش ها در ایران برای فرهنگ سازی و ایجاد بازدارندگی، همچنان اسید پاشی در خیابانهای ایران انجام می شود. کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، روز 26 اردیبهشت در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است در چند هفته اخیر 5 مورد اسیدپاشی در ایران گزارش شده است. نگاه کوتاه به اخبار روزهای اخیر نشان می‌دهد تنها در 10 روز گذشته یک مرد در بابل، 2 زن در شاهین شهر و 1 زن در تهران قربانی اسیدپاشی بودند. آماری که باعث می‌شود 1 به در دسترس بودن اسید فکر کنیم و 2 به اینکه آیا مجازات مربوط به اسید به اندازه کافی بازدارنده بوده است. رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی میگوید مجلس باید کاری کند تا اسید به راحتی آب خوردن در اختیار همگان قرار نگیرد. اسید که از طلاسازی تا باز کردن چاه و فاضلاب کاربرد دارد با مراجعه به محله ناصر خسرو در تهران به راحتی خریداری می شود. لیتری 10,000 تومان و می تواند پوست و گوشت هر تن یا صورتی را تا استخوان بسوزاند. مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی های زنجیره اصفهان در سال 93 لحظه ای که رویش اسید پاچیده شد را در گفتگوی با روزنامه ایران چنین توصیف میکند.
شیشه که دادم پایین اصلا نفهمیدم چی شد. یعنی من نه صدای موتور شنیدم، نه صدای آدم شنیدم. فقط حس کردم که یک عالم آب داغ خیلی زیاد، یعنی از مثلا 1 لیتر و 2 لیتر به رد پاچیده شد رو من. اصلا من مونده بودم که آب یخه، آب داغ، یعنی تو کسری از ثانیه من داشتم فکر میگرم که این چیه که ریختن رو من. و
عامل حمله کننده به مرضی ابراهیمی و باقی زنان و دختران در اصفهان همچنان پیدا نشده است. هرچند در آن زمان غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی وقت قوه قضاییه از پیگیری ها و اشد مجازات ها خبر داده بود.
دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجنظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. یک مجازات بازدارنده ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اما داستان اسیدپاشی های اصفهان بخش کوچکی از داستان مفصل اسیدپاشی ها در ایران است که از دهه 30 شمسی باب شده. جرمی که انقدر در دهه 30 فراگیر شد تا مجلس ایران قانونی برای مبارزه با آن تصویب کرد و آن قانون همچنان مورد استناد قوه قضاییه ایران است. قانونی که بسیاری معتقدند بازدارنده نیست. بر اساس قوانین فعلی ایران اگر اسیدپاشی موجب قتل شود، مجازات آن قصاص نفس است. در غیر این صورت برای عامل چنین اقدامی 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته می شود. همچنین در مواردی فرد مجرم می تواند قصاص شود. یکی از موارد بسیار رسانه‌ای شده این قصاص مورد آمنه بهرامی بود که در آخرین لحظه قصاص اسید پاش خود را بخشید.
تا انتها میخواستم بیام که همه بدونن این حکم تایید شده و از این به بعد کسی اسید رو صورت کسی بپاشه واقعا حکمش قصاصه و اجرا میشه. من گذاشتم شب بعد از من نگذرن.
اما مسئله قصاص در مجازات اسیدپاشی به این راحتی نیست. قصاص باید دقیقاً و عیناً مشابه صدمه‌ای باشد که اسیدپاش به قربانی زده است. فرایندی آنقدر پیچیده که در بسیاری موارد دادگاه به لغو آن حکم داده و مجرم را به پرداخت دیه محکوم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا از طریق تشدید مجازات برای جرایم بازدارندگی ایجاد کند و این در حالی است که قصاص عضو یا صدور حکم اعدام همگی از مواردی است که به شدت از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر تقبیح می‌شوند.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه تایید حکم زندان هنگامی شهیدی روزنامه‌نگار را محکوم کرده و روند دادرسی او را ناعادلانه خوانده است. هنگامی شهیدی که از تیر سال 97 در زندان به سر میبرد به 12 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال از محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و مجازی محکوم شده است. خلاصه خبرها 21:30 ایران.